ساعت 11 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراگواما با استقبال از اجرای کامل توافق هسته‌ای بر وجود اختلافات دیگر میان ایران و آمریکا تاکید کرد. حسن روحانی برجام را نشان دهنده درستی تعامل سازنده با دنیا دانست. به دنبال اجرای برجام بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس با افت چشمی روبرو شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه با استقبال از آزادی زندانیان آمریکایی و اجرای کامل توافق هسته‌ای با ایران، این دستاوردها را محصول دیپلماسی هوشمند و تلاش برای معامله مستقیم با دشمنان آمریکا دانست. آقای اوباما در بخشی از نطق روز یکشنبه خود گفت:
This is a good day. Because once again we're seeing what's possible.
من به عنوان رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفتم که یک آمریکایی قوی و مطمئن میتواند به وسیله تعامل مستقیم با حکومت ایران به پیشبرد امنیت ملی کمک کند، کما اینکه نتیجه‌اش را هم دیدیم. رایزنی ما، متحدان و شرکایمان در سال گذشته که به توافق هسته‌ای دست پیدا نکنند و به این ترتیب منطقه آمریکا و تمام جهان به مکان امن‌تری تبدیل خواهد شد. آقای اوباما همزمان با اشاره به اختلافات موجود میان ایران و آمریکا در حوزه‌های دیگر از اعمال تحریم‌های جدید واشنگتن علیه 11 شخص و شرکت دست‌اندرکار برنامه موشکی ایران حمایت کرد. و اما تازه ترین خبر مبنی بر اینه که جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا بدهی معوقه 400 میلیون دلاریش به ایران رو به همراه جریمه دیرکرد 1.3 میلیارد دلاری اون پرداخت میکنه. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بدهی متعلق به زمان وقوع انقلاب بهمن 1357 در ایران بوده و پس از صدور حکم دادگاه بین‌المللی به نفع ایران، آمریکا ملزم به پرداخت اون شده. به گفته آقای کری، ایران پیش از قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا برای خرید تجهیزات نظامی مبلغ 400 میلیون دلار پول امانی نزد واشنگتن داشته که اکنون دیرکردی معادل 1.3 میلیارد دلار هم به اون اضافه شده است. روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در پی اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 قطع شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشست خبری درباره آغاز اجرای توافق هسته‌ای گفت: به سرانجام رسیدن برجام نشان داد که تعامل سازنده با دنیا درست است. آقای روحانی در این نشست خبری گفت: روشن شد که سیاست برد برد صحیح است و نشان دادیم که میتوان با دنیا حرف زد و مذاکره کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر دولتی که در آمریکا بر سر کار بیاید متعهد به اجرای برجام است. او توافق هسته‌ای را مدلی دانست که میتوانست از آن برای حل مشکلات منطقه‌ای استفاده کرد. آقای روحانی همچنین از عملکرد عربستان انتقاد کرد و گفت مشکل این کشور از خودش منشأ گرفته است. حسن روحانی در همین حال با انتقاد از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس ایران گفت از تمام اختیاراتش برای حل این مشکل استفاده خواهد کرد. به دنبال اجرای توافق هسته‌ای ایران، شاخص بازارهای مالی کشورهای حاشیه خلیج فارس صبح روز یکشنبه با افت چشمگیری روبرو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بورس عربستان با افت 6.5% شاخص آغاز به کار کرد. بورس‌های دبی و دوحه نیز در شروع هفته کاری تازه با حدود 6% کاهش ارزش کارشان را آغاز کردند. بازار سهام ابوظبی هم با 4.5% کاهش ارزش روبرو شد. بازارهای مالی سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، عمان هم با افت روبرو بودند. علاوه بر اجرای توافق هسته‌ای، ادامه کاهش قیمت نفت و نگرانی درباره کاهش رشد اقتصادی چین نیز از دیگر عوامل سقوط ارزش بازارهای مالی کشورهای عربی اعلام شده. با این خبر به پایان این بخش خبری می‌رسیم، اما در ادامه شنونده برنامه .com خواهید بود، کاری از همکارم مهدی احمدی.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در تمام پیشبینی ها در مورد مهمترین روند های تکنولوژی های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن های هوشمند و فناوری های پوشیدنی تکرار می شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانید. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین های اسلاید دستی که کارت های دایره ای شکل حاوی فیلم های کوچک روی آنها قرار می گرفت سر و کار داشته ایم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند یک منظره را تکرار می کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی های دوربین منظره ثبت شده را چنان می دیدیم که انگار در مقابل چشم های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکانهایی ببرند که خود در آن بوده اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می چرخیدند و به گونه ای اسلاید های ثبت شده روی این صفحه های مقوایی در برابر چشمی های دوربین قرار می گرفت که 3D به نظر می رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهر پرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای چارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهر پرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهر پرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهر پرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال با وجود آنکه شهر پرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه ها سینمای 3D، سینمای آی مکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه هایی از آن را در شهر بازی ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده بخشی از تصویر را می دید، گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آی مکس تماشاگر در برابر پردهی بسیار گسترده می نشیند که محدب است و عملا در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری VR یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد تجربه متفاوتی است. و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آیمکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر محدب آیمکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر بی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شماره معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور تعبیه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدیوی مورد نظرتان را به شکل محدب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا محدب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آیمکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن‌هایی را برای ساخت تصاویر و بازی‌های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده‌ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.